الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو خدمتتون هستیم. خدا رو شکر تا اینجا محرم پرمحصولی بوده، همه دوستان غیر ما دستتون پر هستش. سعی کنین این چیزی که دستتون گرفتید و از دستتون نقاپن. راهزنای مسیر بالاخره زحمت کشیدید، مراسم رفتید، گریه کردید، عزاداری کردید، اینها برای شما یک توشه ایجاد کرده، یه توشه قیمتی، یک کالای قیمتی الان دست همه تون هست. سعی کنید این کالا رو از دست ندید. قطعا به سمت شما تو همین یکی دو روز اگه از دست نداده باشید، توی روز آینده از دست میدید. یعنی انقدر هجوم میارن که از دست بدید. سعی کنید محکم بگیریدش. این کالای قیمتی که براتون ایجاد شده رو خدای نکرده با غیبت و تهمت و رفتارهای زننده و اینجور چیزا از دست ندید. زود عصبی نشید. زود هر کدوم از اینا میتونه این کالا رو از دستتون بگیره. این کالا رو نگه دارید برای خودتون. یه چیز قیمتی که ایجاد شده، گریه بر اهل بیت، عزاداری، بکا، خصوصا تو 10 روز اول قطعا اثرش خیلی زیاد بوده. این توشه یک سالتونه. یک سال باید با همین توشه یه جای قسمت توشه محرمیتون هستش. ما از هر ماهی یه توشه باید برداریم، تا سال بعد باید اونو ذخیره کنیم. شما چیزی که از ماه رمضان گرفتید تا ماه رمضان سال بعد باید ذخیره کنید. هر ماه یه توشه‌ای به ما میده. شما یه موقعی میخواید برید یک سفری، انواع توشه ها برمیدارید. تو بعضی از توی کوله شما الان دوستان میخوان ببرن سفر 40، ماشاءالله بعضیاتون کوله های خیلی بزرگی میارید، 3-4 تا میارید، ساک و این چیزا میارید، انواع چیزا رو دارید. بعضی از چیزایی که دارید لباسه، خود لباس یه جور توشه است دیگه. یه موقعی خوراکی میارید، یه موقعی چیزای مختلف با خودتون هم میگه. هر ماه ما در از یه توشه یه برای یک سال ما. و الا اگر محرم کافی نبود، خدا دو تا محرم میذاشت. یه محرم گذاشته یعنی یه محرم باید شما به اندازه یک سال ذخیره کنید. اونقدر هم خدا میده که یه سال ذخیره کنیم. فقط مشکل اینه که ما میریزیم دور، میگیریم غذا رو، مثل بعضی از اینایی که کارهای بدی میکنن یه موقعی غذای نظری رو میگیرن میریزن دور، نصفشو میخورن نصفشو میریزن دور. یه کار زشتی که بعضن عرف شده تو بعضی از جاها، انگار که فقط باید بعضی قسمتی غذا رو بخوریم بقیهشو بریزیم بیرون. این کارا اشتباهه. ما یه موقعی میگیریم، توشه میگیریم، ولی میریزیم دور نصفشو. خاطر اینه اون آخرا دیگه میبینی کم میارید. آخرا میبینید که رزق محرمیتون کمه. میبینید اونقدر چیز نیست. هی دلها تنگتر میشه، ذره این که اتصالمون کمتر شده دیگه. ما اتفاقی داریم میفته. ایشالله همه دوستان پر رزق و پر توشه باشن و این توشه ها رو همه حفظ بکنیم. یه صلواتی بفرستیم. سلام سلام. سلام سلام. اللهم صل علی محمد و علی محمد. خب ما یک بخش اول جلسه‌مون اون بحث‌های به سوی صالحیت بود. اونا رو می‌خوایم داشته باشیم. تو بحث‌های به سوی صالحیت تا حالا چند مرحله اومدیم. سی رفتارها مطرح کردیم. هر از گاهی تحلیل مطرح شده. از یک ماه پیش یه بحث جدیدی در از شروع کردیم تو بحث‌های به سوی صالحیت، ذیل موضوع کلاس‌های تزکیه. که این شب جلسه آخری که برای محرم داشتیم اونجا من یه توضیحاتی دادم. ما یه سری کلاس‌های تزکیه باید داشته باشیم. کلاس به معنی این که یه جا کلاس بذاریم، نه، برنامه‌های ذیل بحث‌های تزکیه. یه دونه‌شو در از بدونه که شما بدونید اجرا کردیم. از هول و هوش ماه ذی‌الحجه اونجا صحبت کردیم، بحث‌های رحلت در معیت امام حسین. بحث‌های معیت امام حسین در از یه جور کلاس تزکیه بود. ما الان دو جانبه داریم بحث‌های معارفی رو میاریم جلو، حواستون باشه. هم داریم مطلب میگیم، همون مطلب تزکیه‌مونه. از اون مطلب باید کلاس تزکیه برداشت کنیم که به مرور من اینا رو بعداً بهتون میگم چجوریه. این بحث‌های مع الحسین که مطرح شد، اینا در از یه کلاس تزکیه است. برای اینه که خالص بشیم، ناخالصیامون از بین بره. یه بخشیشو تا اینجا تا این مرحله برگزار کردیم، اون بحثای رحلت در میت امام حسین که در ایام عرفه صحبت شد که یه 17 تا رفتار اونجا مطرح کردیم اگه یادتون باشه، حالا اشکال هم نداره یادتون نیست، ولی خب اون یه مرحله اومد جلو. حالا از امروز وارد یک بحث دیگه ای میشیم، تو بحثای به سوی صالحیت داریم میگیم قسمت کلاسای تزکیهش داریم، گم نکنید بحثو. بعد با عنوان محل حسین الا 40، تا 40 محل حسین رو باید چکار کنیم؟ حفظ. یه بحثی یاد گرفتید، یه مقدارم قطعا اثر گرفتیم هممون، حالا باید سعی کنیم همینو حفظ کنیم، محکم تا 40 برسونیم، قدم به قدم بریم تا 40. هر جلسه چند تا رفتار مطرح میشه تا ایام 40، انشالله 40 پرخاصیتی باید داشته باشیم. نگاه بعدیتون باید به 40 باشه، عاشورا تمام شد، الان نگاه بعدی 40ه. سعی کنیم مناسبتی حرکت کنیم، خدا سیستم مناسبت ها رو گذاشته برای بحث تزکیه. اینا رو یه جلسه من صحبت میکنم، فعلا فرصتش نیست. این نظام مناسبت ها، نظام مناسبت ها در شیعه هدفش تزکیه است. الان محرمه، بعد میاد 40، بعد آخر سفر همینجوری میشه ربیع الاول. حالا خصوصا یه سری مناسبت ها خیلی شاخص هستن، بعد میشه فاطمیه، بعد میشه ماه رجب، بعد میشه ماه شعبان، رمضان، همینجوری دور میزنه این مناسبت ها. شما باید در قالب این مناسبت ها تزکیه بشید، این کلا سیستمیه که خدا قرار داده اینجوری. حالا ما الان عاشورا رو تمام کردیم، نگاه بعدی 40ه، باید حواستون به 40 باشه، فضای تزکیهیتون رو به سمت 40 بچینید. این شیوه دقیقیه، این بحثی که خدمتتون گفتیم. خب معل حسین علیه السلام الی 40 چی کارا بکنیم؟ ما به مرور تو این قسمت‌ها یه زدم در مورد 40 من صحبت خواهم کرد. 40 چی هستن قضیهش؟ قبلا صحبت کردیم سال گذشته اینا، ولی بازم صحبت میکنیم انشالله اگه توفیق باشه. خب چند تا این قسمت ها بیشتر رفتار میخواییم بگیم، رفتارهای ساده ای هم از در ظاهر ولی انشالله اثر گذاره. بگیم اینا رو اجرا میکنید آخه؟ نمیکنید زش میشه، یه چیزی یاد میگیرید عمل نمیکنید، خدا بهتون بعد ویرا میگه. میخواید نگیم بگذاریم، بس سعیتون رو باید بکنید اجرا کنید. حالا همه هم اجرا نکردید نداره، باید یه سعیتون رو بکنید. آقای فلانی نگم اسم نیارم، الان میدونم که اجرا نمیکنید، وسع همه تون هست، گول نزنید خودتون. یه اینایی که اینجا نوشتیم وسع همه تون هستش، حالا دیگه ایشالله که هممون اجرا بکنیم. یک نگان ساده است، هدف چیه؟ معل حسینه، نواسه هدف معل حسینه، ولی الی 40. این اتفاق و این مراحل رو بیایم جلو، امیدمون اینه که تو 40 به لقاء الامام برسیم، یعنی امامو، اثرات امامو ببینیم، با معنای لقایی که تو جلسات چند شب پیش مطرح کردیم، اثرات امامو بتونیم ببینیم، دست امامو بتونیم ببینیم توی یک سفر یا توی مناسباتی که وجود داره. یه کار اینه، اگه میخواید معل حسین باشید، خب شما با امام حسین فکر کنید میرید سفر، صبح بلند میشید چیکار میکنید؟ یه سلام میدید به امام دیگه، خب سلام بدید به امام حسین، هر روز صبح بلند میشید سلام بدید. تفکر سلام تفکر معیته، شما این که به یکی سلام میدی یعنی این که میگه من تو وضع سلم با تو هستم و با تو هستم که سلام میدم دیگه. شما با یکی نباشید که سلام نمیدید، شما هم جلال بیرون میرید تو کوچه به هرکی سلام نمیدید که، وقتی به یک خونه میرسید سلام میدید، درست میگوید وقتی به بیت میرسید سلام میدید. خب شما میگید من میخوام معل حسین باشم، خب سلام بده هر روز بلند میشی، این حس رو حداقل داشته باش که من اینجوری هستم دیگه، خب بس سلام بدید. به خاطر این اهل بیت تاکید دارن هر روز به امام حسین سلام بدید، و این فرهنگ خوبی که تو شیعیان هست بعد نماز سلام میدن، اون فرهنگ درستیه، فرهنگ قرآنیه اون فرهنگ. یه رفتار دوم اینه که اشتیاق به دیدار اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم. بعضی از اینا رو تو بحث‌های رحلت هم مطرح کردیم، این حالا از این جنبه است، اشتیاق به دیدار داشته باشیم. الان دوستان مثلا میگن که سفر 40، از همین الان نگو که من که نمیرم، بعد از همین الان اینو نمیخواد حالا چیز کنی، یا از همین الان نگوی که من حتما میرم، از الان وارد این فضا نشو، یا بگو که حتما که جنگ بعید راهش باز شه، از این حرفام نمیخواد بزنی، شما باید شوقتو نشون بدی، بگی ان شاءالله که راهش باز باشه، منم مشتاقم که باشم. حالا مهم نیست تو سفر بیای یا نیای، تو قدم اولا بعضا هر اتفاقی بیفته چه این اشتیاق شما قیمتش بالاتره. اشتیاق به این موضوع داشته باشیم. حالا یعنی تو این فضا نباشیم که از الان برای خودمون نچینیم که نمیخوایم بریم یا میخوایم بریم بدون انشاءالله. یعنی میخوایم بریم تو، یعنی تو این دغدغه باشیم، خوف و رجایی باشید. تو فضای خوف و رجا من دیدم آدمایی که گفتن 100% میایم فلان اینا، بعد در روز حرکت مشکل پیش اومد نتونستن بیان. و آدمایی بودن، ما پارسال یکی میخواستیم بریم سفر، ساعت 1 اومد با من خداحافظی کنه بره، بعد هیدی گفتم چرا نمیای فلان اینا، وایساد و بغض کردش اینا، گفت بیا بریم. همونجوری پاشد ما رفتیم، 3 حرکت داشتیم ورد کنیم، 1 این اومد با ما خداحافظی بکنه تو دفتر ما، بعدش دیگه با ما اومدش هستن. و آدم هم داشتیم قبل هی میگفتش که من میخوام بیام و نشد بیاد. یعنی تو فضای خوف و رجا باشیم، این اشتیاقو داشته باشیم، چه بشه بریم چه نشه بریم، اون قسمتی که خدا برای ما مقدر میکنه، ولی ما باید این فضای شوقو داشته باشیم، در خودمون داشته باشیم، سعی هم بکنیم برنامه‌شو بچینیم که باشیم. ذکر مصیبت روزانه برای امام حسین ولو به اندازه 1 دقیقه داشته باشیم. آدم هر از گاهی یه مدعی گوش بده، یه چیزی گوش بده، بعد این فضاها تو ایام محرم مناسبه. نکته 4، برنامه 4، در جستجوی بیوت اهل بیت علیهم السلام باشیم. نگاه کنید بعضی آدم ها چند بار رفتن کربلا ولی هنوز اصلا کربلا رو نمیشناسن. نسبت به همین جاهای که اهل بیت هستن یه معرفتی پیدا کنیم، کازمین چیه، سامرا چیه، نقشه هاشو بررسی کنیم، موقعیت های حرم رو درست بررسی کنیم، حتی نظر ذهنی تو اینترنت بچرخیم، مثلا از اینجا کارا بکنیم، اینا کارهای خوبیه، این نشون میده ما مشتاقیم و در جستجوی بیوت اهل بیت علیهم السلام هستیم. بعدن یه سری نقشه ها ما تو سایتمون گذاشتیم، تو سایت تمسک هم هستش، ولی خب تو اینترنت هم زیاده. نسبت به موقعیتی که میخواید برید هی اشراف اطلاعاتی داشته باشید. بعضی آدم ها 5 بار رفتن که اولی میرن کربلا باز گم میشن. خب یه بار میری خوب یاد بگیر دیگه کجایی، یعنی خوب موقعیت رو خوب یاد بگیر، اینجا فرات، اینجا فلان، اینجا حرم، اینجا. بعضیا مثلا هنوز سعی میکنن اصلا انگار اصرار دارن یاد نگیرن کجا هستن. خب خوب باید یاد بگیرید. بعضی وقتا این باطر وابستگی هست، میگن حالا فلانی بلده دیگه، مثلا با فلانی، نه حالا باید همه سعی کنن یاد بگیرن. حرم امیرالمومنین چجوریه، حرم کاظمه چجوریه، این اشراف ها باعث این میشه که این رفتار بعدی رو بتونید بهتر انجام بدید. حداقل یکی از نمازاتونو توی بیوت اهل بیت بخونید، از نظر فکری، حداقل از نظر فکری. اگه میتونید حضوری، نتونستید فکری، مثلا بگید من نماز صبحمو سعی میکنم برم تو حرم امام حسین، از نظر فکری موقع خوندن تو فکر حرم باشم و بخونم، از نظر فکری چون میرید همونجا قرار میگیرید. این به شما این اثر، این فضاهایی داریم چی میگیم گم نکنید، فضای معیت. اینا شما میخواید مع الحسین باشید، خودی حداقل یه، الان شما تو کربلا بودید کلن دغدغه چی بودش؟ الان فکر کنید شما تو کربلایید، خب میگید حداقل یه نمازامو تو حرم بخونم دیگه، معمولا دیگه دغدغه تو اینه دیگه. دیگه شما برید کربلا، نه نمازو توی حرم بخونید، هر از گاهی دور بزنید یه دست تکون بدید برید که نشو کربلایی. شما تو حرم باشید الان میگید، تو کربلا باشید میگید الان حداقل 2 وعده نمازم اونجا بخونم، 3 نمازم اونجا بخونم دیگه، یعنی تمام سعیتون رو میکنید برای این کار. حالا فکر کنید هستید، حالا فکر کنید هستید، حداقل یکیشو بخونید دیگه، 2-3 تو بازار و اینجور جاها باشید، 2-3 هم تو خونه مردم غیبت کنید اینجور چیزا، حالا یه دونهشو بریم حداقل تو حرم دیگه، یه دونهش از نظر فکری تو حرم باشید، برید مثلا نزدیک گنبد بشید وایسید نماز بخونید، بشید همون جاها نماز بخونید. یه نکته دیگه، خودتون رو برای صحنه‌های لقاء الله آماده کنید. اینو من یه مقدار توضیح دادم تو ایام محرم تو این جلسات 11 شبی که بود. صحنه‌های لقاء الله صحنه‌هایی هستند که دست خدا رو میشه دید، خدا با صحنه‌ها با ما صحبت میکنه. اگر قرار سفر مع الحسین باشه حتما اتفاقاتی میفته، حتما اتفاقاتی میفته، بعد بس به صحنه های اطرافتون دقت کنید، سعی کنید خودتون دنبال این باشید که ببینید خدا کجا داره با شما حرف میزنه، خدا در قالب چه صحنه‌ای داره با شما صحبت میکنه. دنبال این چیزا باشید، این فضا رو داشت، توهم نزنید، این فضاتون این باشه، فضاتون این باشه که کلن صحنه‌های پیرامونتون از جانب خدا بدونید. خب اینا رو یه سریشو قبلا گفته بودیم. این دو سه تا بحث‌های جدیدتر. اما از نظر ما هر روز آیات نور رو بخونید. آیات 35 تا 38 سوره نور، این آیه ظریفی مسابقه هم میذاره. از هفته بعد آیه رحمت آبادی اینجا میپرسه. بعد آیات سوره نور آیه 35 تا 38 اول آیات، ما اول خودمون از آیه رحمت آبادی میپرسیم. بعد ایشون هم بقیه میپرسه. بعد آیه 35 تا 38 سوره نور، حالا هر دفعه که اینجا جلسه داریم دو سه تا دوستان بیان بخونن خوبه. جایزم شاید داشته باشه، شاید هم نداشته باشه. به طمع جایزم اگه بچه ها بخونن جایزه داره، بزرگا نتونن بخونن که تنبیه داره اصلا. بچه ها ولی اگه نوجوان های اومدن خوندن قطعا جایزم دوستان بهشون میده. آیات سوره آیه 35 خصوصا 35 36 37 38 دیگه حداقل یکیشو حفظ بشید. آیه 35 سوره نور نشانه شیعگیه، دیگه باید اینو حفظ بشیم. آیه نشانه شیعگیه، شیعیان اینجوریه. یه نکته دیگه، قرائت روزانه دعای نور. حالا اینا که میگم روزانه به خاطر اولش چون قول دادید میگید ما اجرا میکنیم، گفت میگیم حالا نتونستید هفتگی بکنید دیگه، ولی هفته یه بار دعای نور رو بخونید دیگه. شما میگید مع الحسین، یعنی مع نور الحسین، شما با نور امام حسین دیگه. دعای نور برای همین چیزا هستن. دعای نور بسیار قیمتیه و بسیار پرمطلب، بسیار پرمطلب، حداقل دو سه جلسه بعد در موردش صحبت کرد. دعای نور میدین از کجا اومده؟ 10 روز سلمان میگه، اینو میگم چون باهاش کار داریم با این دعای نور. این دعا را هم مسابقه اینجا گذاشته میشه، حفظ کنید. اینجا هر جلسه دو سه نفر آیات نور رو بخونن، دو سه نفر هم دعای نور رو بخونن. حفظی حفظی بخونن دیگه، حفظ چیم این چیزا رو دیگه. سلمان میفهمد که 10 روز بعد از وفات رسول الله بود، من امیرالمومنین رو دیدم. بعد می امیرالمومنین از من گلایه کرد، گفت کم پیدا شدی. اینا سلمان گفتش که قضیه حزن ماجرای رسول الله من فشار زیادی آورده. بعد به سلمان گفتش که یا سلمان ائت منزل فاطمه، برو منزل حضرت فاطمه سلام الله علیها، حضرت فاطمه باهات کار داشتش. ها اینو گفت فانها الیک مشتاقه. چقدر جالبه این بحثا، میگه که حضرت زهرا به شما مشتاقه، مشتاق شماست. سلمان میگه فهرول تو الى منزل فاطمه، یه هروله کردم. مثلا هروله یعنی دویده. سلمان پیرمرد بود، بعد میگه اصلا من دویدم به سمت منزل فاطمه، دیدم حضرت فاطمه اشتیاق داره به موضوع، میگه دویدم. بعد میگه وقتی رسیدم، حالا یه شرایطی رو توضیح میده. بعد حضرت فاطمه به ایشون گفتش که سلمان چرا کم پیدا شدی؟ چرا این وران نمیای زیاد؟ بعد گفتم که سر قضیه ماجرای رسول الله اینجوری شده بود، حالمون بد بود. بعد ایشون میفهماد که حضرت فاطمه به ایشون گفتش که چند روز پیش، نه گفت دیروز، گفت دیروز من اینجا بودم، تو خونه بودیم و داشتیم فکر میکردیم که رسول الله از دنیا رفته، وحی قطع شده و ملائکه دیگه نمیان. بعد میگه یهو دیدم در باز شد و یه سری اومدن تو. میگه قبلا هم بهشون ندیده بودم، بعد درم کسی براشون باز نکرد، خودشون اومدن تو. بعد میگه که اومدن یه ذره صحبت کردیم باهاشون، بعد گفتم که شما کی هستید؟ گفتن که ما نه اهل مکه نه مدینه، ما از بهشت اومدیم، ما حورالعین هستیم، ما حورالعین هستیم، من دار السلام اومدیم، خداوند ما رو فرستاده که بیایم خدمت شما. انا الیک مشتاقات، ما به سوی شما اشتیاق داریم ای دختر رسول الله. بعد میگه اونی که ذره سنش بزرگتر بود، گفتم اسم چیه؟ گفت اسمم مقدوده هست. گفتم چرا اسم مقدوده هست؟ گفت من به خاطر مقداد هستم، خلق شدم به خاطر ماجرای جناب مقداد، صحابی رسول الله. و گفتم اسم اون یکی چیه؟ گفت من اسمم ذره هستش، من حورالعین ابوذر هستم. بعد میگه که به سومی گفتم اسم تو چیه؟ گفت من سلما هستم، حورالعین جناب سلمان فارسی هستم. بعد میگه که اونها به من یک رتبی دادن ازرق، بعد میگه که یه رتبه خاصی دادن، یه مدار ظاهرا آبی رنگ بودش اینا، بعد بزرگ بودش، بعد میگه ریه بوی خیلی خوبی هم داشت، بعد میگه اونو دادن به من. به حضرت زهرا فرماد که یا سلمان این برای شما، بهشت آورده بودن، گفت این برای شما، افطر علیه عشیت، افطار کن. ظاهرا سلمان روز روزه بوده، گفت اینو افطار کن. بعد گفتش فقط افطار کردی هستشو بردار برای من بیار. به حضرت سلمان، حضرت فاطمه به سلمان گفت هستشو بیار. سلمان میگه رفتم خونه، موقعی هر کی هم رد میشد میگفتن سلمان بوی عطر تا کجا میاد اینا، که حالا دیگه اونام گذشتهش. بعد میرفتم خونه افطار کردم، هر چی گشتم میگم هستم داره، همشو خوردم. بعد میگه که اومدم پیش حضرت فاطمه گفتم اصلا حسه نداشت، لن یکون له عجم ولا نون، اصلا حسه نداشتش. حضرت فاطمه فهمود که انما هو نخل غرسه الله فی دار السلام، میگه این یه درخت خرمایی بوده که خداوند خودش در دار السلام کاشته بوده. به کلام علمنی، میگه وقتی یه کلامی رو خداوند یاد داده بود به ابی رسول الله، به رسول الله، از این کلامه این درخت اومد بیرون. بعد میگه تو اونو خوردی الان. بعد میگه که گفتم که خب اونو به من یاد میدید. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها به ایشون یاد داد، بعد گفتش این یه هرزه، یه هرز هستش، هر کی چیز باشه اینو داشته باشه تب نمی کنه، فلان نمی کنه، زیاد مریضی. یه بحثای اینجوری هم به عنوان خاصیت هرز مطرح کردن. بعد این دعا رو مطرح کردن، با هم یه بخونیم این دعا رو. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور، بسم الله الذی خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والزراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. اگه تونستید هر روز، نتونستید هر چند روز یه بار دعا رو بخونید برای فضای معیت. بعضیاتون هم دنبال اینید یه موقعی میگید چیکار کنیم، حال اون بد میشه، فلان میشه، نمیدونم، برای محافظت تو خانواده، ای که بهترین چیزای محافظه در خانواده دعای نوره، همه جا هست. نه همین این دعای نور و همین قسمه، این سند اصلی مال اینجاست، منابع اصلی این قسمه دارم. بعضی جاهایی کتاب مهجد دعوات این بحث اومده، بعضی از منابع یه ذره کم و زیادش، من اصلش هم این بود که خدمتتون خوندیم، تو کانالم میذاره دوستمون آقای ظرفینا، توی کانالم میذارن بخونید، خوبه. هر روز کار ایجاد کردیم براتون. ها کار نهم هم بگیم، یه شعری امام حسین شب عاشورا خوند، اون شعر هم حفظ کنید، هی بخونید. سه بیت هم بیشتر نیست، کلا سه بیته. اون شعر یا دهر، شعر مهمیه، حس و حال درستیه، ما حس و حالمون نسبت به دنیا باید این شعره باشه. یا دهر اف لک من خلیل، این شعر رو امام بعد از جلسه شب عاشورا میخونه. اون جلسه رو گذاشت، اون هفته بکنم اینجا توضیح دادیم، جلسه رو میذاره تمام میشه شب عاشورا، همه رفتن، امام میگه من انی احب الصلاة و دعا و اون چیزا دیگه، یه بخشش این شعر رو میخونه که میگه یا دهر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیل، اما که اف بر تو ای زمانه، چه بد رفیقی هستی، اف لک یا دهر، یا دهر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیل من صاحب او طالب قتیل و الدهر لا یقنع بالبدیل. میگه چقدر در صبح و شام همراهان و جویندگان تو کشته شدن، یا آدمای زیادی در طلب رسیدن به تو کشته شدن، و روزگار جا به جام نه، قانع نمیشه که یکی دیگر رو به جای یکی دیگه بذاریم، منظورش اینه که دنیا به کسی وفا نمی کنه. دنیا به کسی وفا، هر چی حالا پولدار باشی فلان باشی بالاخره همه رو داره من قتیل می کشده. و انما الامر الی الجلیل، میگه که امر ماندن ما در این دنیا و رفتنمون دست خداوند جلیل قدر هست. و کل حی سالک سبیلا، میگه تمام زنده ها این مسیر رو میخوام برن. یه مدتی میان تو دنیا کشته میشن میرن. امام شب آخر داره که بعد حضرت زینب این شعر رو میشنوه میفهمه که شب آخر هستش و اینها، بعد میگه که چرا این شعر رو میخونی؟ امام میگه که کل حی سالک و سبیل، همه همین مسیر رو خوان بیان. این شعر هم خوبه، هر از گاهی بخونیم منظر ما رو نسبت به دنیا یه مقدار چی میکنه؟ بهتر میکنه، نگاهمون به دنیا رو دقیق‌تر میکنه. نه تا چیز گفتیم، اگه مرد شید یکی دو تا شاید دقل اجرا کنیم. این چند تا حالا داشته باشیم، ولی جلسه بعد هر کی اینا رو حفظ کرده باشه میتونه اینجا بیایم میخونه، به آقای رحمت آبادی بگه اینجا چند نفر بخونم برای اینکه برای هممون تذکر بشه و یه مروری بشه. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما برمیگردیم به سمت ماجرای رسولان، برمیگردیم به سمت بحث رسولان. یه مدار بحث رسولان خیلی زیاد هستش، باقی مونده، زیادم باقی مونده. بریم ماجرای حضرت آدم. تصمیمی ما گرفتیم بعد روز عاشورا، ما انشالله این جلسات بحثای رسولان میاریم جلو. جلسات دوشنبه هامون که الان از ماه سفر دوباره شروع میشه انشالله اونجا میخوایم بحث از رسول الله به بعد بیاریم، دوره اهل بیت علیهم السلام و اونجا بحثش میاریم که اینا طولانی نشه رسیدن به بحث اهل بیت. توی یه جلسه یعنی ما از حضرت آدم شروع میکنیم میاریم تا آخر حضرت عیسی ان شاء الله، توی یه جلسه هم از رسول الله شروع میکنیم تا آخر آخرالزمان میخوایم بریم، یعنی اولین و الاخرین. اولین رو تو این جلسه بحث میکنیم، آخرین رو تو اون یکی جلسه. خوب اینجوری؟ تا به خاطر این حالا تو این جلسه میاد اون جلسات هم پیگیری باید بکنید که اونم بیاد که دیگه اینجا حضرت عیسی رو تمام کردیم، اونجا احتمالا به حضرت مهدی علیه السلام بتونیم برسیم. این دوتا به هم دیگه وصل بشن نظر بحثی، چون دیدم ما منتظر وایسیم اینجا بخوایم برسیم نمیرسیم. حالا حالا ممکنه این بحثای رسولان طولانی بشه. خب اما تو بحث حضرت آدم تا الان چند تا بحث در مورد ایشون مطرح کردیم. تغییرات عالم در زمان خلقت آدم رو مطرح کردیم، یه گفتیم مهمش اون شش یوم تموم شده بود، خلق السماوات والارض فی ستت ایام تموم شده بود، بعد ماجرای ثم استوى علی العرش اتفاق افتاده بود، تو فضای ثم استوى علی العرش ماجرای حضرت آدم اومده جلو. بحث خلافت رو در ماجرای حضرت آدم مطرح کردیم. خلیفه رو چی معنی کردیم؟ گفتیم خلیفه یعنی خلافت، یعنی ادامه دادن یک ماجرا. خلیفه یعنی کسی که یک ماجرایی رو قراره ادامه بده. حالا شما تو بحث خلافه گفتم که خلافه گفتیم سه تا چیز مهمه. خلافت فی کجا، من بعد چی، لچی. خلافت حضرت آدم فل ارض من بعد جن و نسناس لله بوده. خلیفت الله که میگن یعنی خلیفتون لله، خلیفتون لله، خلیفه برای خدا، یعنی کسی که قراره برنامه خدا رو ببره جلو. خدا نمیتونه این کار رو بکنه؟ میتونه بکنه. اصلا یکی از اهداف خلقت خلافته. خلق خلفه، نگاهی شما رو خدا خلق کرد که خلیفه بشید، اصلا هدف خلقت اینه. آیا هستیم؟ ما خلیفه فل ارض هستیم، من بعد قومی هستیم، ولی خلیفت الله نیستیم. الان دلیلش هم میگم چرا نیستیم. خلیفت الله ادعایی نیست، تعارفی هم نیست. حالا ایشالله هستیم، ایشالله از این حرفا نداریم دیگه. خلیفه نیستیم. چند نفرمون؟ هممون. ما هیچ کدوممون الان به مقام خلافت نرسیدیم. نشانه داره، چون خلافت که علکی نیست جمجیری. خلیفت الله، ولی خلیفه من بعد قومای قبلی هستیم، خلیفه من بعد اونا هستیم، ولی خلیفت الله ما نیست. خلیفت الله الان حضرت امام زمان علیه السلام هستن. ایشون خلیفت الله، برنامه ما باید شیعه او باشیم. ما ایشالله خدا من جریان خلافت بر ماها رو بعد از ظهور قرار میده. معمولش اینجوری باید اینجوری باشه. یعنی ماجرای ظهور، هدف ماجرای ظهور خلیفه شدن آدم هست. امام زمان علیه السلام شما ها رو خلیفه میکنه بعد از ظهور. معمولش اینجوری باشه. شما مراحل تربیتیمون طی نشده که. ما زیاد تربیت تحت تعالیم اهل بیت علیهم السلام قرار نگرفتیم هنوز. به خاطر این ما معمولش اینجوریه بعد از ظهور ظاهره آیه قرآن ها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الارض، میگه که تو روایت گفته میشه این مال بعد از ظهوره. الان خلیفه خداوند در کره زمین کیه؟ امام زمان علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی ایشون داره برنامه خدا رو میبره جلو، ادامه دادن یک ماجراست، برنامه رو داره شما. ما باید چی باشیم؟ ما باید شیعش باشیم، ما باید از ایشون اطاعت کنیم، تبعیت کنیم، همراهی کنیم این برنامه رو. همراهی این برنامه که الان میگم یعنی چی؟ همراهی این برنامه تو ماجرای چیز میشه اون سجده، سجده ملائکه به آدم، یعنی ما با شما همراه هستیم، ما باید همون کار رو بکنیم. اون سجده، سجده عبادت نیست، سجده اطاعته. ما هم الان باید سجده کنیم در از سجده اطاعت که در روایت گفته میشه، یعنی یه نفر خلیفه است، بقیه داره اونو همراهی میکنن دیگه، همون کاری. حضرت آدم خلیفه بود، کل ملائکه باید همراهیش میکردن. حالا امام زمان علیه السلام خلیفه است، ما الان شأنمون شأن خلیفه نیست، ما شأنمون شأن ملائکه است. ما اگه در بهترین حالت شأنمون میشه شأن ملائکه که همراهی ماجرا رو بخوایم داشته باشیم، که حالا اینا رو یه جلسه صحبت کردیم. بعد اومدیم یه مقدار در مورد انسان و بشر و بنی آدم اینا بکنم صحبت کردیم اینا رو. بعد اومدیم در مورد حضرت آدم خلقتشون صحبت کردیم، درسته؟ خلقت حضرت آدم هم گفتیم، فکر کنم یه مقدار گفتیم. امروز میخوایم ماجرای تعلیم اسما رو صحبت کنیم، یه بحث بسیار مهم و محوری در ماجرای حضرت آدم. همه بحث حضرت آدم رو بدونید، این یه دونه رو ندونید هیچ به درد نمیخوره، چون اینجا قسمت نقطه عطف ماجرای حضرت آدمه، بحث تعلیم اسما، چیزی که ابلیس هم نفهمید چی شد. ابلیس هم نفهمید، سر همین قضیه نفهمیدش، اینجا رو نفهمید تو مراحل و گیر خوردش. اشتباهایی که ابلیس کرد به خاطر عدم فهم این کاری بود که خداوند این مرحله انجام داد. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ نگاه قبلش خلقت حضرت آدم رو یه مرور کنیم، دوباره بیام سراغ ماجرای نفخ روح. کجا گذاشتیم اینا؟ اینجا. گفتیم برای خلقت حضرت آدم و حوا خداوند یه سری عناصر خاکی آبی رو برداشت قاطی کرد. چند تا خاک با چند تا آب؟ چهار تا خاک، چهار تا آب. تین، سلسال من همه مسنون، سلسال کلفخار و تراب. از نظر آب هم چهار تا آبی که در روایات گفته میشه ما عذب ملح مر منتنن، اینا در روایات گفته میشه، توضیحاتش بمونه، من اینا رو بخوام خیلی گیر بدم ها نمیرسیم به هیچی. فعلا همینجوری کلیتی بیام جلو، بعد هر کدوم دو محقق شدید برید خودتون اینا رو یکی یکی کار کنید و در بیارید. بیشتر خیلی نمیتونیم وارد زیاد جزئیات بشیم، خود حضرت آدم بیش از یه سال طول میکشه اگه بخوایم ما خیلی زوم کنیم. به نظرمون میاد فعلا اینجوری بریم جلو بهتره، کلی بریم خیلی گیر ندیم به بحثا، اونجایی که حساسه رو بیشتر روش وایسیم. خب حضرت آدم بعد از این خداوند عناصر خاکی آبیش رو انتخاب کرد، بعد خلقت اتفاق افتاد، اینا رو با هم ترکیب کردش و قیود ایجاد کردش، از اینا یه مجسمه در آورده، این کار رو کردش. این کارا رو هم تا اینجا حضرت، اون قسمت انتخاب کار ملائکه بود، خلقت توسط ید الله انجام شد که در قرآن گفته شده خلقتو به یدیه، توسط ید الله انجام شد. تو روایت امیرالمومنین میگه ما این کارو کردیم. بعد بحث تسویه پیش اومد، تسویه ی حضرت آدم، که حضرت آدمو در بهترین وضعیت قرار دادن. اول خلقش کردن، خلقو شما بگید مجسمه، تسویه بگیرید مجسمه رو کردیم جنازه، بکن مجسمه رو کردیم حتی جنازه. جنازه با مجسمه متفاوته دیگه، مجسمه جنازه نیستش، مجسمه است. بعد از این مرحله بود که نگاهید تا حضرت حوا تا اینجا با حضرت آدم مشترکه، قسمت چهار رو مخصوص حضرت آدمه، حضرت حوا اینجا نیست. فرق حضرت آدم و حضرت حوا اینجاست. بهتون میگم حضرت حوا خلیفت الله نبودا، حضرت آدم خلیفت الله شد، حضرت حوا و بقیه فرزندان هیچ کدوم خلیفت الله نبودن، فقط حضرت آدم یه اتفاق براش افتاد، شما هم نبودید. ما یه موقعی میگیم که ما ها مسجود ملائک بودیم، تو بعضی از شعرها بعضی از این شعرها میگن غلطه، این حرفا نیستش، ما ها مسجود ملائک نبودیم، ملائکه فقط به حضرت آدم سجده کردن، به ما ها سجده صورت نگرفته. ملائکه مطیع ما نیستن، که اگه مطیع ما بودن وقتی میمیریم این نکیر و منکر چرا نگیر میدن، و اگه مطیع بودن که اینقدر گیر نمیتونستن بدن، که به خاطر اون به ما سجده نبود، سجده حضرت آدم بود. حالا من سجده رو جلسه بعد توضیح میدیم. نفخ روح مخصوصه، ما این نفخ روح ما هم نداشتیم، تو مرحله تسویه حضرت آدم همه اجزا شکل گرفت، تو نفخه روح یه چیزی خاص بهشون وصل شد که به بحث تعلیم ربط داره، اونجا میگم بهتون. خب حضرت آدم ایجاد شد، بعد خداوند گفتیم قبلش ماجرای خیلی گفته بود که خداوند ماجرایی به اسم خلافت میخوام قرار بودن، ملائکه اعتراضی کردن، خلا حرفی بهشون نزد، گفت حالا اینا رو بدید این خاک آبا رو بردارید بیارید. اینا رو برداشتن، آمدن این خلقت انجام شد، تسویه انجام شد. خداوند یک کاری کرد با حضرت آدم. سوره بقره رو بخونیم. تو سوره بقره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 31، و علم آدم الاسماء کلا. پس اول آدمی ایجاد شد، بعد بحث تاریخ خلافت، پس اون مرحله خلقت اینجا گفته نشده. اون بس اینه که گفتیم خلقت اول تاریخ خلافت بود، بعد خلقت بود، بعد تعلیم اسما. این ترتیبمون درسته، چون وقتی میگه ما به آدم اسما رو یاد دادیم، پس اول آدمی ایجاد شد که بهش اسما رو بخوای یاد بدی، درست؟ فرمود و علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. میگه که ما اسماء را همه شو به آدم علیه السلام تعلیم دادیم. چرا اصرار داره بگه کله ها؟ این ها به چی برمیگرده؟ اسماء. میگه ثم عرضهم، این هم به چی برمیگرده؟ به اسماء. پس اونجا گفت کله ها. میخوام الان آیه رو بنویسم اینجا، چه آیه سختیه، با هم دیگه آیه رو یه مروری بکنیم، نگاه کنید چی میگه اینجا. تفاوت شیعه اهل سنت هستش توی تفسیر این سوره، بین شیعه اهل سنت تفاوتای وجود داره، دلیلش هم توجه نکردن برخی از اهل سنت به همین ضمائر هست، به همین ضمائری که در سوره هستش. فرماد و علم آدمل اسماء کلها، این ها برمیگرده به چی؟ اسماء. پس یه چیزی وجود داشته به اسم اسماء، کلشو به آدم چی کردیم؟ تعلیم دادیم. ثم، وقتی میگه ثم یعنی یه مرحله بعد، این مرحله تمام شد. ثم میگه افادت و ترتیب غیر التراخی، میگه که ترتیبو نشون میده ولی بلافاصله نیست. پس این اتفاق افتاد، یه ذره طول کشید، بلافاصله تونتون اینا رو خود انجام نداده. ثم عرضهم علی الملائکه. چی رو عرضهم؟ اینجا این الان ابهامه. این اگه به اسما بخواد برگرده، اسما جمع مکسره، تو عربی میگن ضمیره که به جمع مکسر برمیگرده مفرد مؤنث باید باشه. کله ها به خاطر این ها به اسما برمیگرده، هم اینجا علامت سواله. بعد ببینیم به چی برمیگرده، حالا این هم بمونه. بعد میفهمد که ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء. پیدا شد این هؤلاء، خدا اینجا ضمیری گفت، مرجع نداشت، مرجعش ما بعدش بود، اشکال نداره، خدا از این کارا میکنه به دلایل بلاغی، چون اینجا خواست یه ابهام ایجاد کنه. ثم عرضهم، میگه پس یه همی وجود داشتن، یه موجوداتی وجود داشتن اونجا، یه مخلوقاتی بودن، میگه اونا رو به ملائکه عرضه کرد، عرضه کرد و عرضه رو حالا توضیح میدم چی. بعد گفتش که اگه میتونید اسم اینا رو بگید. چقدر عجیب الان بس اسمش اینا رو، پس میتونستن ملائکه ببینن، ملائکه سری چیزا رو میدیدن، اسمشون رو نمیدونستن. اسمو شما بذارید معنایش کار کرد، اسمو نگید، حالا یه نام و فلان اینا نیست، اسمو الان درست‌تر تعریف می‌کنم، ولی حالا شما می‌خواید معنی ساده‌تر بذارید، یه کلمه بذارید کار کرد، کاربرد. کاربرد گوینا چیه؟ مثل اینکه شما الان اونو می‌شناسید، اونو می‌شناسید، یکی بهتون میگه کاربرد اینو بگو چیه؟ شما میگید دیدم اینو، ولی نمی‌دونم، فقط می‌دونم خیلی به درد می‌خوره، ولی کاربردش نمی‌دونم چیه. ولی دیده بودن اینا. عرضهم اینه. فقال انبئونی باسماء هؤلاء. ملائکه چی گفتن؟ ملائکه گفتن ما نمیتونیم. قالو لا علم لنا. خدا گفت اگه میتونید ان کنتم، اگه راست میگید که میگید ما خلیفه ایم دیگه. پس نگاه کنید، ماجرای اسماء نشانه خلافته، فرق حضرت آدم با اونا رو بحث اسماه. خدا میگه اگه راست میگید اون بالاتر چی گفتید؟ گفتید که چرا میخوای خلیفه بذاری؟ ما که هستیم. خب میگه اگه راست میگید اسما اینا رو بگید. خب اینجا چی معلوم میشه؟ پس معلومه که رقابت و صورت مسئله در بحث خلافت رو بحث اسما هاولاست، نه چیز دیگری. قضیه اینجاست که گیر کرده، خدا میخواد مخلوق جدیدی رو بیاره. پا اونا گفتن قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ما اصلا چنین علمی نداریم که، این علم بزرگیه. انک انت العلیم الحکیم. بعد خداوند اینجا میگه یا آدم انبئهم باسمائهم، میگه یا آدم انبا کن اسماء این هؤلاء رو. فلما انبئهم باسمائهم، خداوند گفت قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، خدا گفت من نگفتم که غیب آسمان و زمین رو میدونم. پس معلومه ماجرای اسماء هؤلاء به بحث چی ربط داره؟ غیب السماوات والارض. بعد از اینه که میگه حالا اسجدوا لآدم و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. چرا سجده به آدم؟ چون آدم اسماء هؤلاء رو بلده. پس اینجا یه معیار، اینجا دلیل سجده اینه. اون نادان برگشت گفتش ابلیس، خدا میگه چرا سجده نکردی؟ گفت منو از نار خلق کردی. از این اصلا نفهمید قضیه چی شد، این اصلا قضیه رو متوجه نشد، تو اون مرحله قبل گیر کرده بود، درست نفهمید چه اتفاقی این وسط افتاد. البته یه تیکش فهمیده یه تیکش نفهمیده، الان میگم کجاشو فهمیده. او متوجه نشد چی شد، به خاطر سجده نکرد. در صورتی که دلیل عدم دلیلی که باید به آدم سجده کنیم، چون آدم علم الاسماء داره، چون آدم علم الاسماء داره ما باید بهش سجده میکردیم، اون ملائکه در اونجا باید بهش سجده میکردن. خب این کلیت رو داشته باشیم. پس خداوند یه مرحله اینو انجام داد. اینو یه بار دیگه این آیه رو بریم. و علم آدم الاسماء، علم فاعلش کیه؟ رب. اون آیه بالا گفته رب، بس قال رب بکدی، بس برمیاد به رب خدا دیگه. یه تخصصی در صحبت کنید، یه جا الله، یه جا رب، یه جا اله، هر چی هست باید دیگه بگردونیم اون دیگه. شما میگی لا اله الا هو، او هو به چی برمیگرده؟ خدا دیگه نگید دیگه، چیزی زیاد فارسی هم عرب شده ذره. اون میشه به اله برمیگرده، به الله برنمیگرده که، او هو به اله برمیگرده. یه میگه که وقتی دیگه بر اینجا ربه یا الهه یا الرحمنه یا الرحیمه، یه چیزه به هر چیزی برمیگردونه دیگه، زد تخصصی تر بگیم دیگه، نگیم کلی خدا، کم کم باید موحدم بشیم. بعد یعنی خدا رو یه ذره با اسماش بهتر بشناسیم، دقیق تر حالا بگیم، حداقل از در قالب الفاظ درست بگیم. خب رب اینا، خود تاکید دارم چرا رب دارم میگم، اینجا بحثای ربوبیت، خلافت به بحثای ربوبیت خدا ارتباط داره. رب، خدایی که رب هست، الله رب العالمین، اون رب، اون رب چیکار میگه؟ آدم الاسماء علمه، محصولش میشه تعلیم. یعنی چی؟ میگه من تعلیم دادم به آدم اسماء را، محصولش میشه ثلاثی مجردش میشه علم آدم و اسماء. اینا یه چیزی من به بچه ها درس دادیم، بدار گفتیم باب تفعیل که میشه دو تا مفعول داریم. مفعول اول باب تفعیل فاعل ثلاثی مجردشه، حالا ایشکم نفهمید اشکال نداره، اون تقریبا کلیتش اینه. مفعول اول باب تفعیل در از فاعل، یعنی محصول علم آدم الاسماء کلها میشه چیه؟ علم آدم و اسماء، آدم عالم شد، محصول شده. معلم تو رو عالم میکنه، معلم تو رو عالم میکنه، معلم یعنی که تو رو عالم میکنه دیگه. خب شما میگه من عالم هستم، پس معلمت کیه؟ عالم بودن یه تبعه است، عالم بودن یه تبعه است. شما میگه من عالمم، پس سوال میشه معلمت کیه؟ چون عالم نمیتونی بشی مگر معلم داشته باشی. فقط خداست عالمی که معلم نداره. رسول الله هم عالمه، چون علم القرآن، خداوند بهش قرآن رو یاد داده، چون خداوند تعالی او شده عالم. فقط خداست که عالمی است که معلم نداره، بقیه هر کی عالم هستش حتما باید چی داشته باشه؟ معلم. پس تبعه علم آدم الاسماء شد آدم شد عالم، نشد معلم. بعدا من یه سری جاها دیدم بعضی ها می نویستن، بعضی از مفسرین آدم معلم انبیا، غلطه. کجا گفته معلمه؟ آدم عالم شد اول، بعدم معلم نشد، انبا کرد. انبا با تعلیم، اگر آدم معلم ملائکه می شد خطرناک بود، ملائکه خلیفه می شدن.
الفاظ رو باید درست به کار برد. الفاظ رو یکی از ایراد تفاظ برخی از تفاسیر خصوصا اهل سنت اینه، الفاظ رو درست به کار نمیبرن، کلیگویی حرف میزنن، کلیگویی حرف میزنن. این خطا ایجاد میکنه توی برداشت آدم ها. آدم معلم ملائکه نشد، اصلا ملائکه ظرفیت تعلیم رو نداشتن، وگه داشتن که خدا قبلش بهشون تعلیم میداد، ملائکه ظرفیت رو نداشتن اصلا. آدم انباع کرد، انباع کردن با تعلیم تفاوته، این حواستون باشه. خب اینو تا اینجا داشته باشیم، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خسته نشدید؟ واقعا نشدید؟ سخت نه و بحثا؟ خب بریم ادامه. هنوز وارد صورت مسئله تازه شدیم، هنوز بحث و هنوز من شروع نکردم، یه بحث سنگینیه. یه بحثی که داره میگیم از بحث معضلات مباحث قرآن ها، حواستون باشه. یک بار من داشتم بحث حضرت آدم رو کار میگردم، فکر کنم اینقدر کتاب جمع کردم، هرچی تفسیر بود برداشتم، اون موقع جا نرم افزار نبود، همه رو خوندم، بعد نوشتم فلان کردم، آخر کلافه شدم، گفتم نمیتونم از اینا، من نمیتونم جمع کنم، نمیشه جمع کرد با این بحثا کارو، هر کاری میکردم جمع نمیشد، خصوصا این بحث جمع نمیشد. بحث تعلیم اسماء بحث خاصه تو بحثای حضرت آدم هستش. این از نظر ما اهل سنت یه ذره کارو پیچوندن که اهل بیتو اینجا بذارن کنار، چون ما با اهل سنت تفاوتهای بعضی وقتا مبنایی تو اعتقادات داریم. ما هم در امامت با اهل سنت اختلاف داریم، هم در نبوت ما اختلافاتی داریم با اهل سنت، در خلقت هم ما اختلافاتی داریم. اختلافات اونا یعنی مدل اونا، مثلا خیلی عالم زر و چیز ندارن، اینکه اهل بیت جایگاهی دارن اینا، اینا هم زیاد قبول ندارن. وقتی امامتش قبول نداره، چیزای دیگه اش هم قبول نداره دیگه. ما یه ذره تو این چیزا اختلاف داریم، به خاطر اونا معمولا این جاها رو یه ذره میپیچونن، این بعد تو تفاسیر شیعه رخ نمیکنه این بحث، باعث میشه حق و باطل قاطی بشه این تو این آیه. این آیه جزء فضائل اهل بیت، اینو بدونید، جزء فضائل بزرگ اهل بیت. امامت رو میخواهید اثبات کنید، تو ماجرای حضرت آدم باید اثبات کنید. امامت تو ماجرای حضرت آدم اثبات میشه از نظر ما، که حالا ما اینجا ان شاء الله اثباتش میکنیم. اهل بیت کجای داستانن، قضیه چجوریه؟ امیرالمومنین فرمود که کنت ولیا والادم بین الماء والتین، من ولی بودم، آدم تو آب و گل بودن و زنی داشتن در مرحله آب و گل چه داشتن دازه درست میگردن، من ولی بودم. این چجوری میخوای اثبات کنی اینو؟ من میگم قرآنیه، بس قرآنش الان میخوایم داریم، قرآنش الان میاریم، میخوایم یا تو قرآن الان رگه های بس اینجاست. خداوند قبل از این که بحث تعلیم اسما رو مطرح، قبل از این که بحث سجده رو مطرح کنه، توی قرآن 4 بحث مطرح کرده. قشنگ دقت کنید، ترتم سنگین شه، ولی منم نمیخوام سبوکم صحبت کنم، میخوام همین دیگه در حد علمی صحبت کنیم. نگاه کنید، خدا در قرآن یه چیز رو همه جاهایی که حضرت آدم رو صحبت کرده اینو صحبت کرده که به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنیم. خب قبلش ولی خدا متفاوت داره صحبت میکنه. از این میخوام یه مسئله مهمی رو حل کنم. تو سوره بقره قبل از اینکه بگه به آدم سجده کنید، میگه من به آدم تعلیم اسماء، این آیه رو میگه قبل از بعد سجده، اینو میگه. تو سوره هجر و صاد ببینید چی میگه. مثلا تو سوره صاد میفرماد که انی خالق بشرم من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که وقتی من اینو تسویه کردم، نفخ روح کردم، سجده کنید. خب اونجا تو بحث حضرت فقعوا هم که میگه این فای عطف افاده ترتیب غیرت تراخیه از نظر عربی. یعنی چی؟ وقتی میگه فا، یعنی که اول این اتفاق افتاده، بعدن این اتفاق افتاده، وسط هم هیچ اتفاقی نیفتاده. توجه شدید؟ من یه موقع میگم جا علیون ثم سعید، یه موقع میگم جا علیون فسعید، یه موقع میگم جا علیون وسعید. سه تا با هم چه فرقی داره؟ ثم فا با واو. سمه که میگم یعنی اینکه اول علی اومد، بعدن سعید اومد، این وسط یه دیگه هم اومدن، ولی اینکه اول علی اومد بعدن سعید اومدش قطعیه. وقتی بگم جا علی یون فسعید، یعنی اول علی اومد بعد سعید اومد، این وسط هم ایشکی نیومد. این بلا فاصله است. آره این وسطش. وقتی بگم جا علی و سعید، یعنی علی اومده سعید هم اومده، ولی معلوم نیست کی اول کی دوم، این وسط ها ممکن اتفاقات دیگه هم افتاده باشه. وام عطف کلیه، میخواد بگه که این دوتا تو فعل مشترکن. فا و سمه یه ذره تخصصیه. خب وقتی میگه که فعضا سویتهو و نفختو فیه من روحی فقعو له ساجدین، یعنی قبل مرحله سجده نفخ روح صورت گرفته، یعنی مرحله نفخ روح قبل بحث سجده است. اونجا خب خدا یه چی دیگه داره میگه، اونجا میگه علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه، اینا رو میگه، بعد میگه و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. تو سوره صاد هم همینجوریه، انی خالق بشرا من سلسال من همه مسون فاذا سویتو و نفخت فیه من روحی فقعوا فا، یعنی دلیل سجده نفخ روحه، اونجا میگه دلیل سجده تعلیم اسماه. دقیقا که چی شد؟ اونجا در از دلیل سجده رو اینا فاهای عطف سببیه میشن، یعنی دلیل سجده به خاطر اون مرحله قبلشه، داره تعلیل هم اینجا مطرح میکنه، یه جور فای سببیته. خب یعنی فای عطفیه که معنای سببیت هم داره. دلیل سجده چیه؟ نفخ روح. خب اونجا چی بود؟ اونجا تعلیم اسما. چه اتفاقی افتاد اینجا؟ حل قضیه چی میشه؟ حل قضیه اینه، قضیه حالا سخت‌تر بود، دیگه هم بود، اونا رو من نیاوردم، حالا حلش کن، مسئله رو حل کنیم. تعلیم اسما چجوری اتفاق افتاده؟ تعلیم اسما یعنی چی؟ خدا نشسته گفته آدم اینجا بشین، این علی، این حسن، این حسین، بعد اینجوری این کار کرده، اینا رو برداشت گفته خدا اینجوری آیه صحبت کرده؟ من میشه اصلا اینجوری خدا صحبت کنه؟ تعلیم اسما یعنی همان نفخ روح. تعلیم اسما از طریق نفخ روح اتفاق افتاده، دقت کردید؟ نفخ روح تبعش شد تعلیم اسما، نفخ روح تبعش شد تعلیم اسما. این معرفت مهمیه، این بحثی خدمتتون گفتیم، بعدم بیشتر صحبت میکنیم. پس خداوند چجوری تعلیم اسما کرد به حضرت آدم؟ ما میگیم با نفخ روح. به خاطر این شماها اونو نداریم، ما نفخ روح نشدیم. مدل روح ما با مدل روح حضرت آدم فرق داره، مدل روح ما فرق داره. نگاه این شما یه نفر زنده بشه میگیم چیکار کرده؟ میگیم خدا بهش این جانشو واسه که زنده شد. خدا میخواد به یکی تعلیم بده که نمیشینه که میگه علم آدم الاسما، یعنی فجعل الادم عالما، یعنی آدم رو ما چیکار کردیم؟ عالم قرار دادیم. نه اینکه آفرین به صورت کن فیکونه، نه اینکه مثلا دونه دونه بخوایم اینا رو بگیم. این ماجرا بارها اتفاق افتاده. امیرالمومنین و رسول الله فهمود که انا مدینه العلم و علیون بابها، چجوری همه علوم به امیرالمومنین انتقال داده شد؟ مگه میتونه اصلا رسول الله همه علوم رو توی چند روز اصلا میتونه اینا رو آموزش بده؟ امیرالمومنین پیامبر گفت دهانتو بذار در دهان من، امیرالمومنین تمام علم رو یاد گرفت. دقت کردی چجوری شد؟ از این طریق بود، از این طریق شما امیرالمومنین با یه طریق دیگه عالم شده. تو قوم موسی با یه طریقه دیگه بود، آب بود، اون آب رو که می‌خوردن اینا عالم می‌شدن. آب اون درخت اون سنگه آبش آب ویژه‌ای بودش، یه قسمتش این بودش، همه علمم هم نبود، بخشی از این طریق آب بهشون داده میشد. تو بهشت هم همینجوریه، تو بهشت شما عالم میشید، حالا چیکار میکنید؟ یعنی یکی نشسته کلا بهتون داره آموزش میده، بهشت کلافه میشید که نه، با خوردنه. ولی نیاز داره که یکی بهت بگه اینو بخوری فلان علم زیاد میشه، اونو بخوری. حالا بهشت محدودیت دیگه، بهشت محدودیت اینجوری نیست که جهنم نامحدود نیست. بهشت سیبو بخوری علم فلان زیاد میشه، اینو بخوری فلان میشه، بخور یاد بگیر تمام. میگه من قرصشو بعضی وقتا الان بعضیو به مسخره موقعی مثلا شب امتحان میگن قرص این کتابه نیستش. چرا؟ قرصش هست، قرصش هم هستش، قرصی این چیزا دیگه. حالا سیبو بخور اون علم زیاد میشه. شیخ جعفر شوشتری رو شنیدید؟ ماجراشو کتاب خصائص الحسینیه، کتاب خصائص الحسینیه رو خوندید که دیگه همتون. آفرین، میدونم همتون خوندید اون تو کتاب خصائص الحسینی هم مقدمه‌اش هم حتما خوندید دیگه، اگه خوندید هم شد. تو مقدمه‌اش شیخ جعفر چی میگه؟ کتاب خوبیه، کتاب خصائص الحسینی جز بهترین کتابا در مورد امام حسین، کتاب خصائص الحسینی شیخ جعفر چوشتریه. ایشون میگه که من پیرمرد بودم، میگه که چیز شدم همش ناراحت بودم که بابا من اینقدر سال برای امام حسین دارم روزه میخونم حفظ نمیشم، باز امسالم دوباره با کتاب بگیرم دستم بخونم. بعد میگه به امام حسین گفتم یه جوری به ما یه چیزی یاد بده که ما حداقل نیاز به این چیزا نداشته باشیم. بعد میگه خوابیدم، در خواب دیدم تو صحنه کربلا هستیم، خیمه امام برپاست. بعد میگه رفتم جلو اجازه گرفتم، امام حسین گفت بفرما شیخ جعفر. بعد میگه رفتیم داخل خیمه امام نشسته بودیم صحبت میگردیم، بعد امام حسین برگشت به حبیب ابن مزار گفت حبیب یه چیزی پذیرایی کن از مهمون، از شیخ جعفر چیزی پذیرایی کن، آب نداریم تو اینجا، روغن و آرد که داریم، یه ذره حلوا درست کن بیار اینجا. حبیب میگه سعی رو یه ذره حلوا درست کرد، بعد آوردش امام حسین بهش گذاشت جلو شیخ جعفر. امام حسین گفت بخور، اینم حالا تعارف کرده چه فلان اینا، گشنش بود ولی دیالو بالاخره ادب کردش مثلا نخورد. بعد امام حسین گفت نه بخور شیخ جعفر، یه قاشق میگه من خوردم. بعد میگه یه قاشق خوردم، بعد میگه خواب پا شدم صبح دیدم تمام کربلا رو حفظم. باطن دیگه شیخ جعفر از رو نمیخون، حفظ نمیخون. از کجا فهمیدی؟ جوری من یاد دادن. این همینه، نکنین علم آموزش علوم اینجوریه. کربلای کاظم ساروقی چجوری یاد گرفت؟ اونم همینجوری یاد گرفت. یهو کربلای کاظم حافظ کل قرآن شد، یه پیرمرد یهو حافظ کل قرآن شد. چجوری شدی؟ من همینجوری شدم، یکی اومد یه چیزی گذاشت در وجود من. روش تعلیم توی اسلام این تیپی اصلش. حالا ما الان چون نداریم مجبوریم میگیم حالا علم آموزی کنیم، یالا بریم بخونیم فلان کنیم، و الا شما بعد از 100 سال که از دنیا رفتید اونور عربی حرف میزنن، زمان تکلم تو برزخ عربیه. اون ملکه به برس من ربک، شما مثلا ترک باشید، اون چجوری میفهمید این چی داره میگه؟ فکر مایی داره فوش میده، داره چی میگه الان؟ خب اونجا که اختلافتون در میاد، اما اولش شما با اون نکیر و منکر اختلافتون در میاد. اون روش چیه؟ نکیر و منکره شما میفهمیدون چی میگه، شما اون حرف میزنه میفهمید. چرا؟ بهتون آموزش دادن قبلش. حالا یه نفر 50 تا ملک گذاشتن به شما آموزش بدن این واژه یعنی این، این واژه یعنی این، نه هم اولش رفتید اونجا یا یه چی میدن بخورید یا یه حال هوایی بهتون دست میده کلا عرب میشید. اما عربی رو کلش چی میگنید؟ یاد میگیرید همتون چی؟ حالا یه نه حرف میزنن چه بس ملت اونجا سمونبک به هم دیگه نگاه نمیکنن که. نه آیات قرآن حاکی از اینه که بهشتیا تو بهش با هم حرف میزنن، میگه که اینا با هم دیگه میشن صحبت میکنن دیگه، نمیتونن در دیوار فقط نگاه کنن که، فقط میشه حرف میزنن اونجا. شما الان میخوابید تو خوابتون یه نفر خواب میبینید، فقط با نگاه باهاش صحبت نمیکنید که، باهاش حرف میزنید تو خوابتون، هم با طرف حرف میزنید دیگه. خب حالا بریم جلو، یه 10 دقیقه هم جلسه رو ادامه بدیم و بعد این قسمت رو تمام میکنیم. پس تعلیم اسما توسط اون نفق روح، به خاطر این فقط دو نفر نفق روح شدن. کیا نفق روح شدن در قرآن اشاره میشه؟ حضرت آدم، حضرت عیسی. حضرت عیسی چرا همون بچه بود گفت من نبیم؟ آقا تو کی نبی شدی؟ تو همین الان به دنیا اومدی، همه الان به دنیا اومده، یعنی چی من نبیم؟ حالا حرف میزنید به کنار، چرا میگه من نبیم؟ حضرت عیسی حرف هم زد، آخه یه چیزی گفت، همه از اونم تعجب کردن. حرف زدنش حالا عجیب بود، عجیبتر از حرف زدنش چیزی بود که گفت. چی گفت حضرت عیسی؟ گفت تو سوره مریم مطرح آفرین، فرماید که قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا تو چجوری اینجوری شدی؟ چون و نفخنا فیها من روحنا، چون روح ما در مریم نفخ شد، اون روح باعث شد حضرت آدم یهو علم، حضرت عیسی علم جدید. به خاطر این خدا هم فرمود که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، دو تاشون با نفخ روح این علم بهشون رسید. حضرت آدم هم همین به دنیا اومد، عالم به دنیا اومد. حضرت آدم نفخ روح که شد یهودی در عالمم، حالا خدا گفت بگو ببینم این چیه. اونا که نتونستن، اونا که حضرت عیسی همین حضرت آدم نفخ روح شد، خدا گفت بهش سجده کنید دیگه. وقتی نفخ روح شد، پروسه این که تعلیم اسما ملائکه نمیدونن این بگه، این کلش میشه همون نفخ روح، تو فرایند نفخ روح. اونجا این اتفاق افتاد، تو اینجا هم حضرت عیسی سری نبی شد، بخاطر اونجا هم گفت تو انبا بده، فرآیند انبا اتفاق افتاد، ایشون نبی هم شدش قطعا بعد فرآیند تعلیم اسما که اونجا اتفاق افتاد. پس روش تعلیم روحه، از روح. حالا یادتونه پارسال صحبت کردیم در مورد انسان شناسی، آن روایات روح یادتونه، گفتیم چند تا روح داریم؟ 5 تا. 4 تاش مال هم از یکیش مال کیاز؟ انبیا. حالا روح القدس چیکار میکنه؟ یکی از ویژگی های روح، این همون روح القدس بود به آدم نفخ شد، آدم در معرض روح القدس قرار گرفت. نگاه کنید روح القدس چیکار میکنه؟ این کارا رو، بهی عرف الاشیاء، عرفو ما تحت العرش الا ما تحت السرا. میگه شما به وسیله روح القدس تمام ما تحت العرش الا ما تحت السرا رو یاد میگیرید. دقیقا که الان فهمیدیم اونجا چرا اون بحث رو کردیم، این روح القدس بود. حضرت آدم نفخ روح شد، علمش رفت، همه اشیا یاد گرفت. به امام صادق میگن شما از کجا یه سوال جواب میدید؟ بعد میگه از طریق روح القدس. این روح القدس داره با ما این کار رو میکنه. ماجرای روح القدس بسیار مهمه. نگاه این میفهمد که روح القدس لا ینام ولا یغفل ولا یلهو ولا یسو، نمیخوابه روح القدس، ولی اون 4 تا روح میخوابن. ول اربعه الارواح تنام و تغفل و تزو ولا غافل میشن. شما جسم برزخی دم میخوابه، شما تو خواب دیدی بخوابی، تو خود خوابم خوابیدی. مثلا شما خواب داری میبینی، تو خواب یه خسته شدی، تو خود خواب اونی که داری خواب میبینی هم خوابید. خب پس جسم برزخی هم میخوابه یه موقعی دیگه، اونا خوابید دیگه، غفلتش هم که معلومه دیگه، ما جسم برزخی هم همش غافله دیگه، بعضی وقتا به هوش میاد، اغلب اوقات غافلیم. خب این ماجرا با روح القدسه، این ماجرا بحث روح القدسه که جلسات سال قبل اینا رو مفصل صحبت کردیم که روح القدس چیکارا میکنه. میگه که روح القدس روحیه که شماها رو با اون قویتون میکنه، زل عیدتون میکنه، و از اینجور روایاتی که جلسات سال قبل اینا رو مطرح کردیم. خب اینا میشه بحثای مربوط به، نگاهیم داشتیم چی رو میگفتیم؟ تعلیم اسما. میگه آقا تعلیم اسما چجوری اتفاق افتاد؟ از نظر ما از طریق نفخ روح. اون نفخ خدا و اون نفخنا فیه من روحی، یا من نفخ فیه من روحی، میگه نفخ روحی که اتفاق افتاد تبعش این قضیه بود، تبعش شد که این یهودید علم زیادی داره، علم زیادی داره. ما ها بعضی وقتا اینجوری میشیم، ما هایی که انسان هستیم، شما الان تو محرم میاید، شما میاید تو محرم، یا میرید یه سفری، شما میرید توی سفری، میاید از سفر 2-3 روز بیشتر طول نمیکشه، میاید بیرون یهو میگید خیلی من انگار پر شدم، بعد میگید خیلی پر شدم. این همون فضای روحه. تو جایی که روح القدس نفوذ بکنه آدما رشدشون سریعتر میشه. یه موقعی روح القدس در شما نفخ میشه، روح القدس به ماها نفخ نخواهد شد، نمیشه. به ما چی میشه؟ ینزل الملائکه به روح، روح القدس نازل میشه به ماها، میتونه یعنی این بشه به ماها، منظور یعنی که به بشر میتونه اتفاق بیفته. یا و ایدهم به روح من، روح القدس شما ها رو تایید میکنه، همین که تاییدتون میکنه شما یه رشد زیادی میکنید. این سفر ایشالله پیش رو رو حالا همین الان بزنم روز، این سفر پیش رو رو با منظر روح القدس بریم، برای همراهی با روح القدس انشالله در سفر روح القدس عنایت بکنه. روح القدس الان هوشیاره، حیه، حواستون باشه. روح القدس لا تنام ولا تغفل، حواستون باشه، نمیخوابه، غافل نمیشه. توی سفرها، توی جلسات روح القدس حاضر بشه شما بیشتر میفهمی، علمت زیاد میشه. اگر بر حضرت آدم نفخ شد یهو کل علمو بهش رسید، به ماها نمیشه. علتش اینه ما ظرفمون ضعیفه، ما از نظر ظرفی چون مشکل داریم، سر موضع اون اتفاق بیفته میمیریم. احتمال پس افتادنمون زیاده، ولی میتونه به ما عنایت بکنه، ای به مرور علممون چی بشه؟ زیاد بشه. خب حالا ما الان اینایی که گفتیم دازه مقدمه بودیم، 5-6 تا رو میخواستم بگم. روایات آیه 31 رو بازم بررسی کنیم، تازه بازم معنای تعلیم اسماء رو بحث کنیم، ارتباط بحث تعلیم اسماء خلافت رو بگیم، اینم موندش. بحث عرضه ها اولا، بحث عرضه را میخواستیم بگیم، بحث انبا هم باید میگفتیم، ارتباط انبا هم با غیب هم ازای محاسم این را مطرح کنیم. این اتیگاه هایش موندش تا همین حد فعلا داشته باشید. بحث چون بحث سنگینی بود من ادامه نمیدمش. آیاتش رو جلسه بعد خودتون یه ذره بررسی کنید. تو سوره گفتم بقره، سوره هجر، سوره صاد این بحث ها مطرح شده. یه ذره اینا رو با خود حلاجی کن. جلسه بعد این بحث رو جمع‌بندی میکنیم، میخواییم بریم سراغ سجده. نه حالا یه چیزم قبلش باید بگیم، اون بحث عهد و نسیان هم باید بگیم، بعد میریم سراغ بحث سجدهی که بر آدم علیه السلام اتفاق افتاد. اون هم سجده ماجرای عجیبی هستش. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام حسین، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.